ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اخبار مربوط به شرط تهران برای همکاری با ایالات متحده آمریکا در عراق را بی اساس دانست. گروه حماس 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل به قتل رساند. و ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از محوطه معدن سنگ آهن بافق خارج شدند. محمد عباس بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در استان یزد، روز جمعه خروج ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از محوطه معدن سنگ آهن بافق را تایید کرد. در همین حال خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که این ماموران در خارج از محوطه معدن مستقر شدند. در همین ارتباط گزارشی داریم با جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
یکی از کارگران متحسن در معدن سنگ آهن بافق در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی به خبرگزاری ایلنا گفت پس از روز سه‌شنبه که دستور بازداشت 18 کارگر این معدن با شکایت کارفرما داده شد، این یگان در محوطه معدن مستقر شده بود. ایلنا پیشتر گزارش داده بود که 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت امیر حسین کارگران و علی صبری، دو همکار خود، توسط نیروی انتظامی و نیز تلاش این نیرو برای بازداشت 16 کارگر دیگر از سه‌شنبه شب دست به اعتصاب زدند. این خبرگزاری در این حال روز جمعه به نقل از یک کارگر این معدن نوشت که تجمع آرام کارگران در محوطه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ادامه دارد و آنان از کار کردن خودداری می کنند. 5000 کارگر این معدن در اعتراض به خصوصی سازی این واحد از 27 اردیبهشت تا 4 تیر دست به اعتصاب زده بودند. این اعتصاب در واکنش به عرضه 28.5% از سهام معدن در فرابورس که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته بود برگزار شد. قرار بود این سهام به شرکت فولاد خوزستان فروخته شود و کارگران خواستار واگذاری این سهام به شرکت تعاونی خود بودند. پیش از این 71.5% از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در بافق در سال 79 به صندوق بازنشستگی فولاد خوزستان واگذار شده بود. در همین حال به نوشته وبسایت اتحاد ارگان اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایای خود در پی خصوصی سازی این معدن نگران بودند. در نهایت در پی اعتصاب یک ماهه 5000 کارگر این معدن، دولت وعده داد که خواسته های آنان تحقق خواهد یافت. از دیگر خواسته های این کارگران برکناری مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان بود. آنها برای تحقق خواسته های خود 2 مهلت داده بودند که پیش از پایان این مهلت حکم بازداشت 18 کارگر صادر شد. در همین حال محمد عباس بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق در مورد خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق گفت اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حال عادی بازگردد. آقای بافقی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه پنجشنبه شب شورای اسلامی شهرستان بافق با فرمانداری این شهرستان مطرح شد، افزود اعضای این شورا به وکالت از اهالی شهر خواهان آن هستند که 15% از مجموع 71.5% سهامی که قرار بود بابت رد دویون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد، برای جبران محرومیت‌ها و عقب افتادگی شهرستان بافق اختصاص یابد.
گزارشی رو شنیدید از بهروز کارونی. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری گروه حماس روز جمعه 18 تن را به ظن همکاری با اسرائیل به قتل رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، مقام‌ها و یک سایت متعلق به حماس، این گروه فلسطینی در 2 این 18 تن را به قتل رساند. گروه نخست 11 تن بودند که صبح روز جمعه کشته شدند. گروه دوم نیز 7 تن بودند که در میدان اصلی شهر غزه و در حالی که سرشان پوشیده شده و دستانشان بسته شده بود توسط اعضای حماس که ماسک به صورت خود زده بودند، کشته شدند. در این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سرویس اضطراری در نوار غزه اعلام کرد که در 2 حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه 4 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را برای برقراری آتش‌بس پایدار در نوار غزه تدوین کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دیپلمات‌های سازمان ملل متحد می‌گوید با شکست تلاش‌های قاهره برای به نتیجه رساندن مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، آمریکا و 3 کشور اروپایی در حال بحث برای تدوین قطعنامه‌ای تازه در شورای امنیت هستند. و یک رهبر ارشد حماس اعلام کرد شاخی نظامی این گروه 3 نوجوان اسرائیلی را خرداد ماه گذشته ربود و آنها را به قتل رساند. این اولین بار است که یک مقام حماس مسئولیت اقدامی را که منجر به درگیری‌های 2 ماه گذشته در نوار غزه شده بر عهده می‌گیرد. پیکر سیمین بهبهانی، شاعر و غزل سرا، روز جمعه از تالار وحدت تهران به سمت آرامگاه خانوادگیش در بهشت زهرا تشییع شد. در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با علی دهباشی، ناشر مجله بخارا در تهران و یکی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی، و او از حال و هوای برگزاری این مراسم برای ما گفت.
ابتدا جناب آقای تهامی، داماد خانواده بهبهانی که خودشون از هنرمندان مشهور دوبله ایران هستند، اعلام کردند که خانوم بهبهانی در وصیتش 2 گزینه برایشان گذاشته بوده است، یکی در امامزاده طاهر، یکی هم در بهشت زهرا کنار پدرش. ایشون فرمودند که خانواده گزینه دوم رو انتخاب کرد، بنابراین به مقبره خانوادگی از بهشت زهرا خواهیم رفت. پس از ایشان آقای صدیق تعریف آمدن، شعری رو از خانوم به آواز خوندن. بعد دکتر جواد مجابی گفتن که ایشون همیشه نسبت به مسائل وطنش، مسائلی که در پیرامونش اتفاق می افتاد، حساسیت نشان می داد و این رو در شعراش می شد دید. پس از ایشان آقای محمود دولت آبادی در جایگاه سخنرانی قرار گرفتن و از آرمان‌های انسانی و عدالت طلبانه خانوم بهبهانی گفتند. سپس استاد آواز ایران آقای شجریان مطالبی در باره اهمیت جایگاه سیمین بهبهانی و تأکید بر مادر بودن ایشان گفتند. سپس آقای شهرام ناظری برای اولین بار شعر دوباره میسازم وطن رو به آواز خوندند. و پس از ایشان آقای همایون شجریان که در واقع کار آواز خودشون رو با خوندن سروده های خانم بهبهانی آغاز کرده بودند، شعر معروف چرا رفتی رو آغاز خوندند.
آقای دهباشی، آیا از مقام های رسمی کسی در مراسم امروز حضور داشت؟
آقای مرادخانی، رئیس شورای موسیقی، حضور داشت. مجری برنامه هم آقای سجادی که رئیس فرهنگسرای نیاوران هستند. بودند عده‌ای از شخصیت های فرهنگی دولتی، ولی هرگز داوطلب سخنرانی نشدند. کار رو سپردند به خانواده و هنرمندان وسیعی که خب من تصور میکنم در این 30 سال اخیر ما هرگز مراسمی به این وسعت و تنوع شرکت کننده از آقای دکتر داریوش شایگان و به علف سایه و زیا ممهد و بسیاری از شخصیت ها من نمیتونم اسم همش بگم، ولی در واقع به درخواست خانواده پاسخ دادن و مجلس باشکوه رو برگزار کردن.
آقای دهباشی، برخی از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان هستند، تیترهای خاصی رو زده، از جمله اینکه عنوان کردن هیچ کس بر پیکر خانم بهبهانی فاتحه نخواند. شما که در اونجا حضور داشتید، شاهد این بودید که مراسم به چه صورت اداره میشد؟
شعار که داده میشد شعارهایی بود که با درود بر سیمین بهبهانی بود، یا شعر دوباره میسازم از وطن خوانده میشد. یکی دو بارم مجری درخواست صلوات کرد که دهی صلوات فرستادن. یه چند نفری هم وسط سخنرانی سرود ایران رو میخوندن که مسئول جلسه گفت اجازه بدید که ما بتونیم به علت کمبود وقت سخنرانی ها رو پیدرسته اجرا کنیم.
با توجه به اینکه خانم بهبهانی همیشه فعالیت های اجتماعی هم داشتن و جزو کسانی بودن که به نوعی منتقد سیاست های دولتی هم بودن، آیا در مراسم امروز نیروهای امنیتی هم حضور داشتن؟
چیزی ندیدم که مبنی بر حضور مثلا نیروهای انتظامی یا چیزی باشه. بیشتر یه جلسه ای بود که واقعا مردمی بود و خب رعایت هم میشد. جمعیت سعی میکرد که چون تقاضای خانواده توسط آقای تهامی تاکید شد که به آرامش برگزار بشه.
گفتگویی بود با علی دهباشی ناشر مجله بخارا در تهران که از حال و هوای مراسم تشییع پیکر سیمین بهبهانی برای ما میگفت. اگر شما هم در این باره شاهد اتفاقاتی بودید، در اون مراسم حضور داشتید، میتونید دیده های خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن قسمت کنید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برخی اخبار منتشر شده به نقل از محمد جواد ظریف مبنی بر تعیین شرط برای همکاری تهران با ایالات متحده آمریکا در عراق در ازای رفع تحریم های ایران در شورای امنیت را بی اساس دانست. پیش از این برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا و مهر به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشته بودند که اگر توافق کنیم که یک سری کارها در عراق انجام دهیم، گروه 5 به علاوه 1 نیز باید کارهایی در مقابل آن انجام دهد. در هفته های اخیر نخست وزیر بریتانیا و وزیر خارجه فرانسه از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا در مبارزه با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش با غرب همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مورد گفت رایزنی ها در این رابطه در جریان است. اما چندی پیش برخی احزاب کرد ایرانی از حضور تعدادی از طرفداران گروه داعش در مناطق مختلف استان کردستان از جمله شهرهای سنندج و بانه خبر دادند. در همین ارتباط نوشین سید حسینی گفتگویی را کرده با شاهو حسینی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا.
اسلام رادیکال در کردستان ایران چیزی نیست سازگی شروع شده باشه. مدت هاست که هست و جمهوری اسلامی از اینا خبر داره، اما به صورت همین لباس سیاه و پرچم سیاه و نمیدونم به عنوان داعش، اگه بتونم دقیقا خدمت رو ارز کنم، بعد از حضور نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در جبهه جنگ در کردستان عراق، اینا خودشون رو ظاهر کردن و بعضی جا به سابان اومدن شعار دادن و مرگ بر دموکرات، مرگ بر نمیدونم سکولار و از این چیزای شعاره رو دادن، مخصوصا در بانه دقیقا روز 17 باید مرداد باشه که اینا با موتور در چند خیابان و در بازار بانه ظاهر شدن و اخیرا هم در سنندج ظاهر شدن با همین پرچم دستشون.
تعداد این افراد چند نفر بوده و اینکه آیا کسی هم با این افراد صحبت کرده یا نه فقط هویتشون محدود میشه به همون پرچمی که شما اشاره کردید با خودشون حمل میکنن؟
تعدادشون خیلی زیاد نیست، گروه های 5-6 نفره معمولا ظاهر میشن و متاسفانه لباس کردی هم میپوشن. در نتیجه هویت واقعی اینا رو نمیتونه کسی مشخص کنه، چون مردم که نمیتونه را دستگیر کنه و نیروهای انتظامی هم که در این مورد هیچ حرکتی انجام نمیدن، بعد از نمایشی که میدن معمولا ناپدید میشن و از این نظر هویت اینها خیلی مشکله که بتونیم که الان مشخصا تایید کنیم که کیا هستن و آیا کردن آیا از کشورهای خارج اومدن. تنها چیزی که مشخص شعارشونه که لا اله الا الله و اون پرچم سیاه و شعارهایی که میدن معمولا شعارهاشون در جهت مخالفت با کسانی هست که با حکومت اسلامی مخالفت دارن.
واکنش مردم محلی وقتی که این افراد توی خیابون ها میان چی هست؟
در بانه مشخصا مردم ترسیدن، مخصوصا اون کسانی که در بازار بودن چیزی نتونستن بگن و انتظار داشتن که نیروی انتظامی بیا. بعد از نیروی انتظامی هم که اومده هیچ حرکتی نکرده، از حتی از مردم هم سوال نکرده. مردم معمولا میترسن از این تعداد، ترسشون هم از دو جهته، یکی این که از وحشیگری که سازمانی که اینا به عنوان داعش تا امروز ماهیت خودشونشون داده، دوم از این میترسن که اینا وابسته به خود جمهوری اسلامی باشه، از نیروهای سپاه به اطلاعات جمهوری اسلامی باشه، از این نظر میترسن ازشون.
این افراد که شما میگید به اسم داعش یا حامیان داعش در خیابان ها مانور میدن، آیا با خودشون سلاح از جمله سلاحی گرم یا سلاحی سرد هم حمل میکنن؟ مردم اینو دیدن؟
فقط پرچم دارن، حالا میشه لباس یه چیز اصلی کمری داشته باشن نمیدونم، ولی مشخصا پرچمشون همراهشونه.
این افراد آیا صورتاشون مشخصه یا اینکه نه صورتاشون هم میپوشونن؟
معمولا صورتشون پوشیده شده است اینا، معمولا بعضیشون، نه همشون، بعضیشون در بانه که پوشیده نشده پرچمو داشتن و آشکار بودن با لباس کردی ولی شناخته شده نبودن، نتونستن بشناسن اینا رو.
این افراد به غیر از شهرهای سنندج و بانه آیا احیانا توی روستاهای کردستان هم دیده شدن یا نه؟
در روستاهای بانه، سقز، جوان رود، در این مناطق هم دیده شدن، تک و توک دیده شدن،
ولی هیچ تماسی با مردم محلی نداشتن روبرو بشن و ازشون چیزی بخوان یا تهدیدشون کنن یا دعوتشون کنن؟
نه چیزی نیست، فقط شعار میدن، چیزی نمیگن و فعلا فقط تظاهر و دادن شعار و تحریک مردم.
به غیر از کردستان اطلاع دارید که آیا در استانهای مرزی دیگه این افراد مشاهده شدن یا نه حامیان داعش؟
خبری که من از دوستان بلوچ دارم در بلوچستان هم به این صورت بودن،
یعنی مانورهای خیابانی دادن.
بلوچستان معمولا خیلی آزاد میگردن هستن، حالا ممکنه پرچم نداشته باشن ولی شعارشون مشخصا شعارهایی هست که در جهت تایید شعارهای داعش هست.
شاو حسین